ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه چهارم دی ماه. مهدی طه‌پاس هستم میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی شورای نگهبان از رد مجدد لایحه عفاف و حجاب در این شورا خبر داد. هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری تسنیم گفته است که برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر این لایحه برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع شده است. او گفته که هر زمان مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، شورای نگهبان لایحه را مجدداً بررسی خواهد کرد. طهان‌نظیف درباره ابهامات و ایرادات و دلایل رد مصوبه مجلس توضیحی نداده. آبان‌ماه امسال همین مصوبه از سوی شورای نگهبان با بیش از 140 مورد ایراد رد شده و به مجلس بازگردانده شده بود. مجلس شورای اسلامی 29 شهریور امسال لایحه عفاف و حجاب را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته تصویب کرد. اما بازنشستگان مخابرات رو امروز دوشنبه 4 دی مقابل شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصاویری از این تجمعات در چندین نقطه از کشور از جمله تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و فارس منتشر کرده است.
نه سازش، نه تسلیم، ازای آیین نامه.
سازشکاران عمده قانون نمی پذیرند.
سامداران عمده قانون نمی پذیرند.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمعات اعتراضی در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. آنها به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 1389 و رفع مشکلات بیمه درمانی اعتراض دارند. مازندران، زنجان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و مرکزی دیگر استان‌هایی هستند که بازنشستگان امروز دوشنبه دست به تجمع زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از سوی اتحادیه کارگران ایران، کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم امروز برای سومین روز متوالی اعتصاب کرده و دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. رفع محدودیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار همکاران اخراج شده قبلی و همچنین همسانسازی دستمزدها از جمله خواسته‌های اعلام شده این کارگران است. در خبر دیگر، همسر الهه محمدی از شکایت این روزنامه‌نگار زندانی از ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب خبر داد. سعید پارسایی روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که الهه محمدی شکایت از قاضی صلواتی را به دلیل اجرا نکردن قانون در دادگاه قضات، دادسرای کارکنان دولت، حوزه ریاست دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ثبت کرده است. پیش از این نیلوفر حامدی، دیگر روزنامه نگار زندانی در ایران، هم از ابوالقاسم صلواتی که قاضی پرونده او هم بود به دلیل خودداری از آزادی او در پایان یک سال بازداشت موقت شکایت کرده بود. الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه هممیهن و روزنامه شرق سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خاکسپاری او بازداشت و از سوی قاضی صلواتی به حبسای طولانی مدت محکوم شدند. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم الان چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد شورای نگهبان لایحه موسوم به عفاف و حجاب رو مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردان. چه هست مشکل؟ چرا این لایحه جنجالی بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره. برخی تابلوها که به زبان فارسی بودند در افغانستان پایین کشیده شدند. وزیر خارجه حکومت طالبان هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده. در این باره بیشتر خواهید شنید. و یک توافق جنجالی بین فرانسه و عمان بر سر همکاری دو جانبه در حوزه شیلات و احتمال واردات ماهی‌های صید شده از خلیج فارس و دریای عمان به فرانسه. براتون بیشتر خواهیم گفت در این باره. شورای نگهبان امروز دوشنبه چهارم دی اعلام کرد که لایحه موسوم به عفاف و حجاب را بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده. سخنگوی این شورا اعلام کرده که این نهاد نظارتی لایحه حجاب و عفاف را بار دیگر به دلیل برخی ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده به مجلس ارجاع داده است. پیشتر گفتگویی داشتم با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن روتردام، و از او درباره این لایحه و مشکلات به وجود آمده بین مجلس و شورای نگهبان پرسیدم.
یک مقدار به عقب برگردیم در خصوص تصویب لایحه حجاب و عفاف. در سابق، یعنی پس از اعتراضات سال گذشته 1401، با توجه به نافرمانی‌های مدنی که از سوی بانوان اتفاق افتاد و حالا به نوعی دیگه حاضر به اون به سر کردن روسری نبودند، مجلس و بسیاری از افراد حکومتی مسئله حجاب رو بسیار بغرنج می دیدند و در واقع یه احساس نیاز کردند که لازم هست یک لایحه یا قانونی تصویب بشه. در واقع ما در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 638 قبلا در خصوص حجاب، حالا به نوع حجاب شرعی، اشاره داشته، مجازات هم براش در نظر گرفته بوده. در واقع این طور بوده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، حبس از 10 روز تا 10 ماه رو داشتند یا جریمه نقدی داشتند که حالا با توجه به قانونی که سال 92 تصویب شده بود و حالا افزایش قیمتی هم در اون قانون پیش بینی نشده بود، 50 تا 500 هزار ریال محکومیت به جزای نقدی بود. خب این در واقع تبصره جرم‌انگاری شده بود، اما هیچگاه اجرا نمی‌شد. در واقع آن کسی که مجری این قوانین میبایست باشه فقط در حد همون پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد و گرفتن تعهد بود. ما بقیه اون قابلیت اجرا داشت، اما هیچگاه اجرا نمیشد. از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سال گذشته این نیاز رو احساس کرد حکومت جمهوری اسلامی که باید یک قانونی تصویب بشود که بسیار محکمتر، با جرم‌انگاری‌های بالاتر، حتی برای افرادی که حالا به نوعی چهره هستند و تأثیرگذار هستند در جامعه و همچنین برای مردم عادی.
خانم کلاهچیان، چون فرصت اون محدود، اگه بریم سر اصل مطلب، این که با توجه به نیاز به این قانون چرا پس تصویب نمیشه، نهایی نمیشه؟
به علت این هستش که در مجلس زمانی که اومدند این قانون رو تصویب کنند، دیدن مواد بسیار زیاد هست و واقعا به دلخواهشون نبود نمایندگان که این رو بتونن خودشون دونه به دونه به رأی بگذارن و تصویب کنن. در واقع چون انتخابات مجلس هم نزدیکه، دلشون نمیخواست امضاشون در واقع پای این ماجرا قرار بگیره. به واسطه همین موضوع اصل 85 کردن به کمیسیونی این موضوع واگذار شد. در واقع در اون کمیسیون ناگهانی این مواد تصویب شد بدون اینکه نظارت داشته باشن روش، بدون اینکه واقعا مواد بررسی بشه. خیلی به سرعت این اتفاق افتاد. میخواستن تسریع داشته باشن، اما هیچ کدوم از اون مواردی رو که میبایست بهش توجه، حالا به زعم خودشون توجه میکردن، انجام ندادن. بلافاصله در صحن علنی اتفاق افتاد و بعد فقط مدت آزمایشی 3 سال در نظر گرفته شد به شورای نگهبان. خب شورای نگهبان تمام این موارد رو تصویب میکنه، نگاه میکنه که تا اجرا بکنه. موارد بسیار زیادی در خصوص نقضش وجود داشت. یکی از موارد این بود که مراکز تجاری رو هم پلمب کنن، در صورتی که خب مرکز تجاری ارتباطی بهش نداره. وقتی خانومی مثلا به زعم حکومت بی حجاب وارد میشه، تاوان نباید بده. یا مسائل مالی مشخص نشده بود که به صندوق دولت بره، صندوق قوه قضاییه بره، یا این چیزها خیلی مشخص نشده بود. در واقع بحث مالی قضیه هستش که این مقدار جریمه و جزای نقدی رو که برای افراد در نظر بگیرن به کدام درآمد تعلق بگیره و در واقع چه کسی از این درآمد منفعت ببره. این موضوع هم یکی از مواردی بود که باعث شد این روند و آینده بین عدم تصویب این لایحه رو پیش بیاره.
و حالا به نظرتون حتی بله. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه و نهایی بشه، به نظرتون قابل اجرا شدن هست؟ چون یکی از نمایندگان مجلس، نماینده مهابات، هم در رابطه با این لایحه گفته بود که تصویبش نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.
بله دقیقاً همینطوره. به واسطه اینکه حجاب حالا به نوع اسلامی که آقایون توضیحش میدن در جامعه ایران اصلا یه چیز ناشناخته‌ایه، در واقع شناخته نشده از توسط عموم مردم و مسئله فقط مسئله حالت سیاسیه که ایران در سایر نقاط دنیا بگه من جمهوری اسلامی هستم، در واقع فقط برای همین عنوان سیاسیش هست. در حالت عادی و در حال اجرایی مردم علاقه به اجرا و انجام اون ندارن و همین امر باعث میشه که اگر این لایحه به هر دلیلی به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل منفعتی تصویب هم بشود، اگر هم قرار باشد اجرایی شود، ممکنه به مدت خیلی محدود، چون موج نارضایتی های بعدی رو سبب خواهد شد و حکومت خیلی دلخواهش نیست که موج جدیدی از نارضایتی ها رو لااقل در بعد حجاب مجدد تجربه کنه. بودش رو یک بار تجربه کرده و این همچنانی نافرمانی مدنی به هر ترتیبی داره ادامه پیدا میکنه. میبینیم زنان و دختران ما همچنان بدون حجاب در معابر ظاهر خواهند شد و حتی با آمرین به معروف مقابله میکنن، باهاشون برخورد میکنن و اجازه نمیدن که این مجدد بخواد براشون اعمال بشه.
طناز کلاهچیان بود، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن هلند. وزیر خارجه حکومت طالبان که به تهران سفر کرده میگوید پایین کشیدن تابلوهای فارسی در افغانستان کار افراد مغرض بوده و سیاست حکومت طالبان چنین نیست. پایین آوردن تعدادی از تابلوها به زبان فارسی در افغانستان در روزهای اخیر خبرساز شده. سعید جعفری گزارش میدهد.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که برای حضور در نشستی در رابطه با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. حضور این مقام ارشد طالبان در تهران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هنوز حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناختند. با این حال این نخستین بار نیست که متقی به تهران می‌آید و او در دی ماه دو سال قبل هم در یکی از نخستین سفرهای خارجی خود از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران سفر کرده بود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص پایین آوردن تابلوهایی که به زبان فارسی در افغانستان نصب شده مورد توجه قرار گرفته است، اتفاقی که متقی آن را کار افراد مغرض می‌خواند.
زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی ما وجود ندارد. در مکاتب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی همه چیز مانند قبل جریان دارد و تدریس و صحبت به هر دو زبان پشتو و فارسی انجام می‌شود. ما تلاش داریم هر دو زبان غنی‌تر و علمی‌تر شوند. اگر در جای تابلوهایی که به زبان فارسی هستند پایین کشیده شوند، کار اشخاص مغرض است و با اهداف شخصی صورت گرفته، اما سیاست حکومت افغانستان این نیست.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی از نخستین کشورهایی بود که با طالبان مراودات خود را آغاز کرد، اما روابط میان طرفین در این مدت با تنش‌های هم همراه بوده است. مسئله حقابه آب هیرمند و اختلافاتی که همواره بین ایران و حکومت‌های مختلف در افغانستان وجود داشته، بار دیگر میان تهران و طالبان بالا گرفت و حتی کار به تهدید متقابل طرفین کشید. همچنین درخواست‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هم چندان به مذاق مقام‌های طالبان خوش نمی‌آید. حسین امیرعبداللهیان در دیدار خود در سمرقند با متقی در فروردین امسال خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی طالبان این چنین گفت:
آقای ملا متقی، برادرها همه با شما هستند. ما 21 ما منتظر دولت فراگیریم، می‌خوایم حرفای شیرین از شما بشنویم.
تأکید مدام تهران بر این موضوع بالاخره طاقت طالبان را طاق می کند و امیرخان متقی هم در مقابل به رهبران جمهوری اسلامی این گونه واکنش نشان می دهد.
شمار زندانیان ما کمتر از شمار کسانی است که شما روزانه اعدام می کنید. آیا شما در کشور خود حکومت فراگیر تشکیل داده اید؟
حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در تابستان سال 1400 بار دیگر محدودیت‌های پیشین خود را علیه تحصیل و حقوق زنان فعال کرده و روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با دشواری‌های بسیاری روبرو شدند. هرچند چندین کشور دنیا سفارتخانه‌های افغانستان را در اختیار مقام‌های طالبان قرار داده و سفرای خود را هم به کابل فرستاده‌اند، اما هنوز این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با برداشتن نام‌ها به زبان فارسی از سردر برخی دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ادارات دولتی در افغانستان که واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در پی داشته. در همین رابطه همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، و از او درباره ادعای وزیر خارجه حکومت طالبان پرسیده.
در زمان طالبان هیچ کار غیر رسمی انجام نمیشه. تمام کارهایی که میکنن اونها اول تصمیم میگیرن به سطح دولت، بعد از آن انجام میدن.
پس شما صحبت های وزیر خارجه حکومت طالبان رو میکنید که درست نیستش؟
او میگه که ما فارسی ستیز نیستیم. خب شاید نباشن، ولی برخی از اقداماتش همونطور هست دیگه. وقتی اگر بگویم که اگر تابلوی دانشگاه دور شوه و ایرا اگر شما فارسی ستیزی تعبیر میکنید هست دیگه. در این نمیشه دیگه از این انکار کرد. طالبا تنها واژه های فارسی را یا واژه هایی که به ایران منسوب میشه دور نمی کنند. اونها توجهشان فقط به واژه های ایرانی نیست، بلکه به واژه های انگلیسی هم بیشتر است، به اردو هم است. بعد از آن که در افغانستان نظام جمهوری ایجاد شد، نیروهای آمریکایی به افغانستان آمدند، از آن زمان مسئله زبان مطرح است. قبل از آن در مورد این که کدام واژه با کار گرفته میشه یا نمیشه، این مطرح نبود. بعد از آن میلیون ها مهاجر از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان آمدن و هر کدامش واژه ها و اصطلاحاتی که در کشوری که زندگی میکردن با خود آوردن. در آن زمان هم این مسئله خیلی جنجال برانگیز شد. شما را دیدیم که تابلوهای به زبان اردو نصب کردن، شماری هم به زبان انگلیسی، خیلی هم انگلیسی زیاد شد و مثلا واژه ها انگلیسی بود ولی به زبان پشتو یا فارسی می نوشتن، اصطلاح اردو بود ولی به حروف پشتو و دری می نوشتن. همینطور کسانی که از ایران آمدن اصطلاحاتی که مروج در ایران را در افغانستان ترویج کردن، گفتن که چه فرقی می کند، این هم فارسی هست، دری هم همون زبان فارسی هست.
عصمت ساروان بود، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برای امضای توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عازم سن پترزبورگ روسیه شد. مسکو و تهران امیدوارند با امضای این توافق تجارت دو جانبه و چند جانبه چند برابر افزایش یابد. ایران از 8 سال پیش به دنبال تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد و سرانجام تحریم‌ها علیه روسیه به تحقق این هدف سرعت بخشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه میزبان سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ است. طرح بلند مدت توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه و همچنین توافق تجارت آزاد با ایران دو سند کلیدی است که امضای آن طی این اجلاس برنامه ریزی شده. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه طی سال جاری میلادی ریاست دوره آن را بر عهده داشت، طرح کرملین برای همگرایی با جماهیر اتحاد شوروی سابق است. اما غیر از روسیه، تنها قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان به عضویت این نهاد درآمدند. همچنین اعضای این نهاد از 8 سال پیش دارای شرایط ویژه تجاری با ویتنام هستند. و از دوشنبه ایران نیست که از 8 سال پیش به دنبال تجارت آزاد به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، قرار است به یکی از شرکای اصلی تجاری کشورهای عضو این نهاد تبدیل شود. عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، برای مذاکره با مقامات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا و امضای توافق تجارت آزاد به سن پترزبورگ سفر کرد. لئونید گوست، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره دورنمای تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اروپا بیشتر توضیح می‌دهد.
در چارچوب این توافق برای بیش از 90% کالاهایی که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا معامله می‌شود، تعرفه‌های ترجیحی وضع خواهد شد. این تعرفه‌ها برای محصولات صادراتی روسیه و شرکایش به ایران از 30% تا 4.5% و برای محصولات ایرانی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از حدود 7% به 0.8% کاهش می‌یابد. تسهیل مقررات فنی و لوجستیک نیز در نظر گرفته شده. طبعاً شرکای جدید به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری امید دارند. همزمان عدم توازن در تجارت با ایران که پرداخت با ارزهای ملی را عملاً ناممکن ساخته، از موانع جدی خواهد بود. یارانه‌های دولتی و سنرخ ارز در ایران در کنار عدم اعتماد متقابل و به ویژه بدبینی تجار روس که همچنان آرزو دارند روابط با غرب احیا شود و در شرایط کنونی بازارهای چین و دبی را به ایران ترجیح می‌دهند، از مشکلاتی است که به راحتی قابل حل نخواهد بود.
داده‌های گمرک نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اروپا حدود 2.5 میلیارد دلار بود. مقامات روسیه و ایران معتقدند با امضای توافق تجارت آزاد حجم این مبادلات ظرف چند سال آینده از 20 میلیارد دلار در سال عبور خواهد کرد. تاکنون صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا به ایران شامل گندم، روغن و فلزات بوده و صادرات ایران به اعضای این اتحادیه عبارت است از سبزیجات، میوه و آجیل. اما طرفین در صدادند در چارچوب توافق جدید با عرضه انواع بیشتر غلات، محصولات کشاورزی و مواد غذایی، چوب، کود شیمیایی و فراورده‌های نفتی به صادرات خود تنوع بخشند. در حال حاضر، عمده تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اروپا متمرکز بر روسیه بوده و احتمالاً این روند ادامه دار باشد. به ویژه که مسکو تأکید کرده که مصمم است همکاری با تهران را گسترش دهد. از زمان وضع تحریم‌های بی سابقه علیه روسیه و به ویژه در پی حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط دو کشور به طور اساسی متحول شده و روسیه بسیار بیشتر از گذشته به دنبال طرح‌های مشترک با ایران است. اما روابط دو کشور که همواره پرفراز و نشیب بوده، اکنون نیز بی مشکل نیست. در روزهای اخیر بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی در رابطه با جزایر استگانه مجدداً اعتراض تهران را برانگیخت و شنبه در غیاب سفیر روسیه در ایران، وزارت خارجه ایران کاردار سفارت روسیه را احضار کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، بامداد یکشنبه سوم دی در سانحه رانندگی در بم جان باخت. بنابر اعلام رئیس اورژانس بم، واژگونی خودروی تیبا در ورودی این شهر باعث مرگ آنی ملیکا محمدی و مصدومیت 3 تن دیگر از سرنشینان آن شد. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره سابقه ملیکا محمدی و واکنش‌ها نسبت به جان باختن او پرسیدم.
ملیکا محمدی فقط 23 سالش بود ولی سابقه پرتعداد و درخشانی در فوتبال داره. فوتبالو در ایران آغاز کرد، شیرازیه، و در سنین نوجوانی خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردن، اونجا هم فوتبال رو ادامه داد، اما ارتباطش با تیم‌ها و باشگاه‌های ایرانی قطع نشد. اومد در رده‌های مختلف نوجوانان و بزرگسالان برای تیم ملی بازی کرد و در خاتون بم هم که پر افتخارترین تیم فوتبال زنان در ایرانه، تونست عناوین متعدد قهرمانی رو به دست بیاره، زمین که در بازی‌های ملی هم خوش می‌درخشید.
و مهدی، برامون بگو از واکنش‌ها نسبت به این سانحه و در گذشت ملیکا محمدی.
اتفاقی که افتاد دیدیم شاید برای اولین بار باشه باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال مردان تقریبا همه، نه صرفاً بیانیه بلکه با پلاکارد تیم‌ها می اومدن در زمین با عکس ملیکا محمدی ابراز تسلیت، حتی روی سکوها هواداران تیم‌های مختلف این کار انجام دادن. و
مهدی اشاره کردی به سکو و هوادارا، یک بخش کوتاهی هست در بازی تراکتور و ملوان در همین رابطه، اینو با هم بشنویم.
علاوه بر واکنش هایی که به این صورت نشون دادن، ما دیدیم که خب در شبکه‌های اجتماعی با توجه به اینکه رئیس پلیس منطقه اشاره کرده که بله اینجا حادثه خیز ناامن، قرار عوض کنیم، بیزی شکلش کنیم، خب چرا چند نفر باید بمیرن که یک جاده‌ای اصلاح بشه، یک جاده‌ای که شهری رو مثل بم داره متصل میکنه به سایر شهرها و اونجا به همین ترتیب به راحتی افراد مختلف میمیرن که جاده ساخته شه. دیدیم که چه مطالبی هم نوشتن که مثلا وقتی که در غزه میخوان تونل بسازن، بی‌نقص میسازن، ولی جاده های خودمون امنیت نداره. امید عالی‌شاه کاپیتان پرسپولیس هم خطاب به مسئولین نوشته که بازم بگید خودروهای داخلی خوبه و به همین ترتیب جان عزیزانمون داره گرفته میشه. یه نکته‌ای هم به نظر خودم اومد با توجه به گزارش های خبرگزاری ها که تأکید میکنن اسنپ بوده و رئیس پلیس هم میگه که راننده اسنپ خوابالود بوده و سرعتش غیر مجاز بوده، خوابیده و واژگون شده، ولی من ندیدم که شرکت اسنپ در ایران واکنشی نشون بده، یعنی نه تکذیب کردن این موضوع رو و نه حتی بیانیه‌ای در همدردی با خانواده های این سه بازیکن که خب یکشون از دنیا رفته، دوتای دیگه هم به احتمال زیاد شاید هیچ وقت دیگه نتونن فوتبال بازی کنن. حالا صرف نظر از مسئله قرامت و غیره، دست کم این انتظار میرفت که اونها واکنشی به این موضوع نشون بدن، ولی تا این لحظه چنین چیزی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایتشون دیده نمیشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. اما توافق فرانسه و عمان بر سر همکاری دو جانبه در حوزه شیلات و احتمال واردات ماهی‌های صید شده از خلیج فارس و دریای عمان به فرانسه، نگرانی ماهیگیران فرانسوی و فعالان محیط زیست را برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در دوره‌ای که ماهیگیری فرانسه شرایط سختی را می‌گذراند، این موضوع که بندر لوریان در غرب فرانسه به عنوان دومین بندر بزرگ کشور با هواپیماهای باری ماهی از عمان وارد کند، نگرانی ماهیگیران را برانگیخته است. بندر لوریان در حال حاضر مقادیر زیادی ماهی وارد می‌کند و آنها را به بازرگانان و کارخانه‌های فراوری ماهی در فرانسه تحویل می‌دهد. این بندر همچنین سالانه 80,000 تا 100,000 تن غذای دریایی را فراوری می‌کند، اما به عنوان نمونه در سال گذشته میلادی از این میان تنها حدود 18,000 تن ماهی اولیه مورد نیاز توسط ماهیگیران محلی تامین شد. زمانی که شرکت فرانسوی کرومان در سال 2020 برنده یک مناقصه در عمان برای طراحی و مدیریت بندر دوغم در جنوب این کشور و در سواحل دریای عمان شد، هنوز خبر این همکاری واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال نداشت. تا آن زمان فقط صحبت از انتقال دانش و تکنولوژی شیلات فرانسه به عمان بود. اما وقتی پاییز امسال یک هیئت عمانی به نمایشگاه بین‌المللی شیلات فرانسه در غرب این کشور آمد، حساسیت‌ها در این زمینه بیشتر شد. در جریان این سفر، موریس بنواش رئیس شرکت کرومان به مطبوعات محلی گفت که زمینه عرضه ماهی تازه گرفته شده از سوی عمان و حمل شده با هواپیماهای باری در فرانسه فراهم شده است. او از اینکه ماهیگیران فرانسوی نیز می‌توانند به آب‌های دریای عمان دسترسی داشته باشند، ابراز خوشحالی کرد. آبهای کشور عمان به وسعت بیش از 535,000 کیلومتر مربع در دریای عمان از نظر صید ماهی جذابیت زیادی برای شرکت‌های خارجی دارد. اما فعالان محیط زیست بلافاصله این طرح را محکوم کردند و گفتند که میزان مصرف سوخت‌های کربنی برای این نوع حمل و نقل ماهی نسبت به صید ماهی در همین منطقه 10 برابر بیشتر است. این افزایش در دوره‌ای است که دولت وعده داده انتشار گازهای کربنی را کاهش دهد. دولت امانوئل مکرون گفته که قصد دارد 700 میلیون یورو برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش شیلات فرانسه سرمایه گذاری کند. دامیان ژیرار فعال حامی محیط زیست گفته که ما ماهیگیران لوریان را قربانی ساختاری می‌کنیم که با آن رقابت کنند. سوال این است، آیا ما هنوز یک بندر ماهیگیری در لوریان می‌خواهیم؟ رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که این یکی از معدود مواردی است که ماهیگیران با فعالان محیط زیست در زمینه موضوعی هم نظرند. یک ماهیگیر اهل لوریان به خبرگزاری فرانسه گفته است ایده وارد کردن ماهی از خلیج فارس مزخرف است، یک ندانم کاری بزرگ است. ماهیگیران محلی از اتحادیه‌های خود می‌خواهند که از حقوق ماهیگیران دفاع کنند، اما رئیس کمیته ملی شیلات فرانسه اعلام کرده که واردات ماهی یک انتخاب برای شرکت‌های خصوصی است. او تاکید کرده که شیلات فرانسه نمی‌تواند برای یک شرکت بازرگانی تصمیم بگیرد و مانع واردات ماهی از عمان شود. با این حال شهرداری لوریان که 4% سهام شرکت کرومان را در اختیار دارد، امیدوار است که از عواید این همکاری برای توسعه بندر مهم فرانسه استفاده کند.
خب با شنیدن گزارش مصطفی خلجی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.